صفحه 390. پدرم هنوز بیهوش است. پهر روی زمین، یک باریکه خون از زیر سرش را افتاده. دیگر هیچ خشمی حس نمی کنم. بی اعتناویز وست دولا می شود. دست می زند به یارو. بابام قر می زند. صداش در می آید. بقیه عوضی ها می افتن به جنب و جوش. هلم می دن. قوی تر آنها هن. بی نهایت خشنمی اندازنم توی راپله. حتی به مادرم هم گوش نمی دن. به زور می برندم اتاق پایین. هر مشت و لغدی را که می زند تحمل می کنم. دیگر مقاومتی نشان نمی دم. همه می زنندم. به خصوص می زنن توی تخم هام. نمی توانم جوابشان را بدم. از همه وحشی تر وز است. یک ضربه محکم پا می خورد توی شکمم. تعادلم را از دست می دم. دولا نمی شدم. همینطوری سرپا پشت به دیوار می مونم. می روم. باز توف می کنن توی صورتم. در رو پشت سرشان قفل می کنن. یه خورده که می گذرد توی تنه یک دفعه می افتم به لرز. دست هام، پا هام، صورتم، اندرونم شروع می کنند به لرزیدن. یک لرزش وحشتناک، وحشت واقعی دل روده و قلبه. انگار همه چیز دارد از هم جدا می شود. همه چیز هم پاره پاره می شود. تکان می خورد. انگار توی طوفان. سر تا پا می لرزد. دندان هام به هم می خورد. دیگر نمی توانم خودم را مهار کنم. مقعدم می افتد به پیچ و تاب. می رینم توی شلوارم. قلبم توی سینم چنان تند می تپد که دیگر هم همه بیرون را نمی شنوم. نمی فهمم بیرون چه خبر است. دانوها هم به هم می خورد. دراز می کشم روی زمین. دیگر نمی دانم چه است و چه نیست. می ترسم. دلم می خواهد ار بزنم. نکشته باشمش به درک. برام مهم نیست. اما مقعدم همینطور باز و بسته می شود. پیچ می خورد. وحشتناک است. به بابام فکر می کنم. عرق سرد ازم سرازیر می شود. دماغم را می کشم بالا. خونیم. زخمیم. زخمی کرده که صافت زیاد فشار ندادم. صفحه 391. هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر ضعیف و شل باشد. غافلگیر شدم. تعجب می کنم. راحت می شد. حلقه دستها را تنگ تر کرد. به این فکر می کنم که چطور دستها همدیگر را گرفته بودند. انگشتها آبدند. انگشتم را می مکید. نمی توانم جلوی لرز خودم را بگیرم. همه بدنم می لرزد. فشار. همه صورتم می لرزد. آنقدر که ناله ام در می آید. تازه همه مشتا همه لغت‌های آن نامردها را حس می‌کنم. ترس غیرقابل تحمل است. بیشتر از همه مقعدم درد می‌کند. پیشش تمامی ندارد. گرفتگی وحشتناکی است. توی اتاق دربسته همینطور که افتاده بودم زمین مدت‌ها لرز ادامه داشت. می‌رفتم و می‌خوردم به اشکاف مثل قاشقک صدا می‌کردم. باورم نمی‌شد که همچون طوفانی توی اندرونم وجود داشته باشد. تکان‌هایش باور نکردنی بود. مثل یک خرچنگ دست و خیز می کردم. از ته وجودم می آمد پیش خودم می گفتم کشتمش. دیگر هرچه بیشتر مطمئن بودم و آن وقت از بیرون صدای پاهایی آمد. چند نفری داشتن حرف می زدن. بعدش تختی از آن بالا جا به جا می کردن. آها دارم می برندش. بعد یک کمی صداش را شنیدم. صدای خودش فقط از سوش رفته بود. پیش خودم فکر کردم حتما کلش را داغان کردم. چند دقیقه دیگر می میرد. تازه بدتر می شود. هنوز روی تختم بود. صدای فنرهایش را می شنیدم. نمی دانستم. بعد دلم به هم خورد. شروع کردم استفراغ. حتی به خودم فشار می آوردم که بیشتر بالا بیارم. خیلی تسکینم می داد. هرچی را که بود قی کردم. دوباره به لرز افتادم. چنان می لرزم که خودم را نمی شناختم. خودم از خودم تعجب می کردم. ماکارونی بالا می آوردم. دوباره از سر حالم را خیلی خوب می کرد. انگار که همه چیزم می خواست بریزد بیرون. صفحه 392. هرچه می توانستم بالا آوردم روی همه موزاییک‌ها به خودم فشار می آوردم. دولا می شدم که هرچه بیشتر قی کنم و بعد خیلی بالا آوردم و بعد کف. کش می آمد، پخش می شد تا زیر در. همه غذاها دست کم 8 روز گذشته را برگرداندم و بعدش هم اصال. نخواستم صدا بزنم که ببرندن بیرون. کشان رفتم تا لگنی که کنار شومینه بود ریدم توش. نمی توانستم تعادل خودم را حفظ کنم. سرم بدجوری گیج می رفت. دوباره افتادم زمین. همهش ریخ روی موزاییک. باز خرابی کردم. گوه تو گوهی بود. حتما شنیدی که داشتم یک کارهایی میکردم. آمدند در را باز کردن. نگاهی انداختن توی اتاق. دوباره در را قفل کردن. بعد از شاید 10 دقیقه دای ادوارد آمد و تنها بود. کم را هنوز پام نکرده بودم. هنوز توی گوه بودم. ازم نمیترسید. دهم گفت لباست را بپوش. برو جلو با خودت میبرمت. لازم شد که کمکم کند. دکمه هایم را نمیتوانستم ببندم. از بس تا سر تا پا میلرزید. بالاخره هرچه را که میگفت کردم. راه افتادم جلوش و از پله ها رفتم پایین. دیگر هیچ کس توی پلکان نبود. همینطوری توی مغازه همه رفته بودن. حتما رفته بودن خانه هایشان. چیزها داشتم برای تعریف کردم. ساعت بزرگ زیر تاقی شیشه‌ای 4:30 بود. دیگر داشت هوا روشن می‌شد. تای پاساژ نگهبان را بیدار کردن که در را باز کند. از دایی پرسید پس می‌بریدش؟ بله خانه من می‌خوابد. دربان در جوابش گفت خیلی خوب، شانستان زده. به سلامت آقای عزیز، عجب چیزی گیرتان آمده. قفل در را پشت سرمان دور پیچان برگشت توی دخمش. هنوز از دور صدایش می آمد که می گفت به درک خودش خواسته مردی که با دایی همه خیابان پیرامید را رفتیم. از تویلری گذشتیم به پون راوایال که رسیدیم هنوز بدنم می لرزید. صفحه 393. باد رودخانه آدم را گرم نمی کرد. همینطور که می رفتیم دایی ادوار تعریف کرد که رفته بودن دنبالش. گویا هورتانس رفته بود. دایی خواب بود. محلش نزدیک نبود. از انوالید هم دورتر بود. پشت دانشکده اثری. خیابان کنوانسیون. نرسیده به خیابان ویوژیرار. جرات نمی کردم جزئیاتش را بپرسم. خیلی تند می رفتیم. بعد هم هر کاری می کردم گرمم نمی شد. هنوز دندان هم به هم می خورد. بعد به گفت پدرت حالش بهتر است. اما حتما باید دو سه روزی بخوابد. نمی رود اداره. دکتر کاپرون آمد. بیشتر از این چیزی نگفت. از خیابان پیک گذشتیم و پیچیدیم دست راستاشان دو مارس. خانهش پشت کوه بود. بالاخره رسیدیم. اوناهاش خانهش را نشانم داد. ساختمان کوچکی بود تا یک باغچه. اتاق خوابش طبقه دوم. جرئت نمی کردم از خستگی دم بزنم. اما روی پا بند نبودم. بعد سربالایی بهتر می شدم. دیگر روز روشن شده بود. بالا که رفتیم دوباره دچار بحران شدم. یک احساس تهوع وحشتناک. دایی خودش بردم مسترا. باز مدت طولانی بالا آوردم. همینطور می آمد. یک تخت تاشو از اشکاف آورد بیرون. یکی از دوشکهای تخت خودش را هم در آورد. توی یک اتاق دیگر برام جا درست کرد. یک پتو هم به هم داد. خودم را انداختم روی تخت. لباس هام را در آوردم. دوباره کلی خلط بیرون دادم. بالاخره خورده خورده خوابم برد. افتادم توی کابوسه ای از خواب می پریدم. این را که دای ادوار چه ترتیبی داد که پدرم زیاد پاپیم نشود و کامل دست از سرم بدد هیچ وقت دقیقا نفهمیدم. فکر می کنم بهش فهمان که کار انضباطی که می خواست بکند که بفرستادم زندان روکت مسئلهش را حل نمی کرد. صفحه 394. چون نمیشد که تا ابد آنجا بمانم که شاید فوراً فرار میکردم. برای اینکه دوباره بروم سر وقتش، به خصوص که این دفعه دیگر نمیگذاشت قصد قصر در بروم، هر چه بود موفق شده بود. جزئیاتش را بهم نگفت. من هم چیزی نپرسیدم. خانه دایی جای خوبی بود. شاد و خوشایند بود. مشرف بود به باغ‌های خیابان ویژیرار و موبلان. جلو و پشتش پر بود باغچه و سفیدکاری‌های کوچک و کوچک. یاست پیچ از دو طرف همه پنجره‌ها می‌رفت بالا. هر کس میان خانه‌های چارگوش سبزیکاری خودش را داشت. تربچه‌کاهو و حتی گوجه فرنگی، حتی مو. همه اینها مرا یاد کاهوی خودم میانداخت که برام شگون نداشته بود. چنان احساس ضعفی داشتم که انگار تازه از یک بیماری خلاص شده بودم. اما از یک نظر حالم بهتر از قبل بود. توی خانه دایی ادوار دیگر خودم را تحت تعقیب حس نمی کردم. دوباره داشتم نفس نمی کشیدم. توی اتاق خودش مجموعه کاملی از کارت و تصویر بود که برای تزیین به صورت‌های مختلف باد به زنوار یا گرد یا دراز کنار هم روی دیوارها چسبانده بود. شاهان اتومبیل رانی، شاهان دوچرخه سواری و قهرمانان هوانوردی خورد خورد جمعشان میکرد. طرح نهاییش این بود که تصویرهایی مثل کاغذ دیواری سرتاسر همه دیوارها را بپوشاند. دیگر خیلی نمانده بود. پولان با کلاه کوچک پوستیش، روژیه با دماغ گنده کج، پتی برتون، ساق پای فولادی با پیرهن راه را، فرمان ریشو، سانتوس دومون، پیشتاز خستگی ناپذیر. ویکنت لامبر متخصص برج ایفلت هام، قهرمان بزرگ امید باخته، مکنامارا پلنگ سیاه سام، لنگفورد با رانهای ستوب، صدهای قهرمانی دیگر و البته چهرهای سرشناس مشتزنی. زندگی بدی نداشتیم. هیچ به ما بد نمی گذشت. داییم در برگشت از هزار جایی که برای کارش رفته و دوندگی هایی که برای طولان برش کرده بود در مورد رویدادهای ورزشی برام حرف می زد. صفحه 395. همه خطرها را حدس می‌زد. همه نقطه ضعف‌ها، عادت‌ها و شگرت‌های قهرمانان را می‌شناخت. شام و نهارمان را روی میز مشمع می‌خوردیم. با هم آشپزی می‌کردیم. درباره این یا آن مسابقه بحث می‌کردیم که کی‌ها ممکن است برنده شوند. یک شنبه حال می‌کردیم. سر ساعت 10 گالری بزرگ ماشین‌ها منظره واقعا خارق‌العاده‌ای می‌شد. خیلی زودتر از وقت می‌رسیدیم. زود خودمان را می‌رساندیم بالای پیچ. یک دقیقه حوصله‌مان سر نمی‌رفت. دایی ادوار از اول تا آخر هفته همش اینور و آنور در حال دوندگی بود. کاری و زبل. قضیه طولانبش هنوز آنطوری نبود که دلش می‌خواست. حتی مشکل هم زیاد داشت. به خاطر سبت خوب نمی فهمید مشکل قضیه چه بود. بیشتر از آمریکا می آمد، اما هیچ وقت نشنیدم از کج‌خلقی یا خوش‌خلقی حرف بزند. هیچ وقت از احساسات حرف نمی زد. این خصوصیتش برایم خیلی ارزش داشت. هرچه بود فعلا به ام جا داده بود. اتاق دومش را داده بود به من. هنوز پا در هوا بودم. پدرم دیگر نمی خواست ببیندم. هنوز همان شروبرهایش را می گفت. مثلا دلش می خواست بروم خدمت. اما هنوز به سنش نرسیده بودم. این چیزها را جسته گریخته می شنیدم. دایی خوش نداشت دربارهشان حرف بزنیم. ترجیح می داد درباره ورزش، تلمبرس، مشت‌زنی، ابزار و این چیزها بحث کنیم. هر چیزی. موضوعهای داغ ناراحتش می کرد. من را هم همینطور. با این همه درباره مادرم بیشتر حرف می‌زد. ازش برام خبر می‌آورد. می‌گفت که دیگر نمی‌تواند راه برود. خیلی دلم نمی‌خواست ببینمش. چه فایده‌ای داشت؟ همیشه همان حرف‌ها را می‌زد. هر چه بود زمان گذشت. یک هفته بعد، دو هفته بعد، سه هفته. نمی‌شد که اینطوری تا ابد طول بکشد. نمی‌شد که همینطوری لنگر بیاندازم. داییم البته آدم خوبی بود، اما درست به همین دلیل باید چه کار میکردم؟ صفحه 396. همینطوری سربارش میماندم. درست نبود. اشاره حکی کردم. در جوابم گفت باشد، بعد عجله ای نبود. خودش ترتیبش را میداد. ریش زدن را یادم داد. یک دستگاه خاصی داشت. ظریف و مدرن که میشد از هر طرف سوارش کرد. حتی وارو. اما آنقدر حساس که عوض کردن تیغش کار مهندس ها بود. خودش برایم توضیح داد که در همان ریش تراش کوچک و ظریف چندین و چند اختراع ثبت شده به کار رفته بود. به گفته خودش دست کم 20 تا. میز غذا را من آماده میکردم. خرید را هم من میرفتم. اینطوری تقریبا یک ماه و نیم دیگر را هم در انتظار کار ول سایدم. مثل یک زن بیکار بیار. تا حال همچو وضعی برایم پیش نیامده بود. صرف هم میشستم. کار زیادی نبود. بعدش میرفتم گردش هر جا که دلم میخواست. بله، حرف نداشت. هدفی نداشتم که کسی دستورش رو داده باشد. گردش به معنی واقعی. هر روز قبل از اینکه راه بیفتم دایی ادوارد دوباره به من میگفت برو فردیناند، برو بگرد، راست شکمت را بگیر و برو، به بقیه چیزها کاری نداشته باش، برو هر جا که دلت میخواهد، اگر جای خاصی را در نظر داری برو، برو تا پارک لوکزامبورگ اگر دلت میخواهد. آه، اگر اینقدر گرفتار نبودم میرفتم تماشای گوی بازی. از بازی گوی خیلی خوشم می آید. از هوای آفتابی استفاده کن. اهل نگاه کردن و تماشا نیستی. عین پدرتی. یک خورده دیگر اینطوری می ماند. دیگر حرکت نمی کرد. فکر می کرد. بعد می گفت خوشک برگرد. من امشب یک خورده دیرتر می آیم خانه. کمی پول هم به می داد. 32 فرانک. اگر از طرف بولوارها رد می شدی برو سینما، به نظر میاد که از قصه مسته خوشت می آید. از اینکه می دیدم اینطور دست و دل باز است و سر بارشم کم کم ناراحت می شدم. اما جرأت نمی کردم زیاد حرفش رو بزنم. می ترسیدم رسمی بازی در بیارد. صفحه 397. از موقعی که همه این ماجرا شروع شده بود خیلی از پیامدهای هر چیزی میترسیدم. بنابراین بهتر میدیدم هنوز کمی منتظر بمانم تا کارها خودش پیش بیاید. برای اینکه خرج نتراشم جوراب‌هام را موقعی که دایی نبود خودم میشستم. اتاقهای خانهش ردیف کنار هم اما از هم دور بود. اتاق سومی نزدیک راپله یک جور خاصی بود، شبیه یک اتاق پذیرایی کوچک، اما تقریبا خالی. یک میز وسط، دو تا صندلی و فقط یک تابلو روی دیوار. یک کپی چاپی یک آنجلوس میله خیلی خیلی بزرگ. تا حال به آن بزرگی ندیده بودمش. همه یک پانل را میگره. هر بار که از جلوش رد میشدیم که برویم آشپزخانه دایم از من میپرسید قشنگ است فردیناند؟ نه. گاهی کمی میایستادم و در سکوت تماشاش میکردیم. نه، جلوی آنجلوس حرف نمیزدیم. عکس شاهان اتومبیلرانی که نبود، برای ور زدن نبود. فکر میکنم دایی تا دلش با خودش میگفت که تماشای همچون اثری باید برای من خیلی خوب و مفید باشد. یعنی برای وضع گوهی که دوچارش بودم یک جور درمان باشد. که شاید مثلا نرمم کند، اما هیچ وقت پافشاری نکرد. چیزهای ظریف و حساسی را خیلی خوب میفهمید، اما حرفش را نمیزد. همین، دایی ادوارد آدمی نبود که فقط اهل چیزهای فنی باشد. نه، اشتباه نشود. آدم بی‌نهایت حساسی بود و این حرف نداشت. اصلا به همین خاطر بود که من روز به روز بیشتر احساس ناراحتی می‌کردم. هی معذب‌تر از اینکه مثل یک غریب غربتی سربارش شده بودم و شام و نهارش را می‌خوردم. یک توفیلی بی‌چشم و روتا کی آخر ای بابا. یک بار دیگر دل به دریا زدم و ازش پرسیدم آیا بهتر نبود که دوباره برگردم دنبال کار، دوباره بروم سراغ نیازمندی‌ها؟ گفت حالا بمان، مگر بهت بد می‌گذرد؟ از چیزی که ناراحتی است در کار برو بگرد، به نفعت از کاری به این کارها نداشته باش. دوباره خودت را می اندازی توی هچل. صفحه 398. کار را من برایت گیر میارم. به اندازه کافی هم دنبالش هستم. بگذار با خیال راحت ترتیبش را بدم. بی خودی دخالت نکن. تو هنوز کارت زیادی گیر دارد. دست به هر کاری بزنی فقط خراب میکنی. هنوز زیادی عصبی. بعد هم با پدر و مادرت توافق کردم. فعلا برو بگر. بعد ایست که کار همیشگیت نخواهد بود. از کنار رودخانه برو تا سوئن. اصلا چرا قایق سوار نمی شوی؟ دنبال تنوع باش. از این قایق ها بهتر چیزی نیست. اگر دلت خواست مدون پیاده شو. کلت را باد بده. تا چند روز دیگر خبرش را بهت میدم. یک چیز خیلی خوب برات پیدا می کنم. به دلت برات شده. مطمئنم. اما نباید با عجله کار را خراب کرد. بعدش امیدوار هم هستم که روز سفیدم کنی. ها حتما دایی. آدم هایی مثل روژو، مارن، کورسیال، دپرر توی زندگی خیلی نیستن. باید اعتراف کنم که در آن زمان هنوز جوانتر از آن بودم که بتوانم ارزشش را آنطور که باید و شاید درک کنم. شانسی بود که دای ادوارد آورده بود که یک روزی در مجله ژنیترون نشریه 25 صفحه محبوب جماعت خرده صنعتگر و مخترع منطقه پاریس باش آشنا شده بود. باز در جریان دوندگیش برای ثبت اختراعش برای ساخت انواع تلمبه کارآمدتر و آبندی تر شده. تلمبه های تاشو قابل پرستکاری نرم یا دو طرفه. این را باید فوراً گفت که کورسیل دپرر ورای بقیه آن مخترع های خورده پا بود. زمین تا آسمان با گله آبونه های نشریه توده بیشکل یک مشت آدم پرسرصدای ناموفق فرق داشت. بله کورسیل روژمارن اصلا به بقیه نمیماند. یک استاد واقعی بود. فقط همسایه ها نبودند که برای مشورت می آمدن پیشش. از همه جا می آمدن. استان سن و آو آز. آبونه های دیگر استان ها و مستعمرات حتی خارج.